أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم آقا به جهت سوم بحثمون. جهت سوم بحث مدلول روایات بود، روایاتی که وارد شده است در این شریطه چهارم. ببینیم این روایات به چه دلالت میکنند، لذا باید روایات رو بخونیم و پیرامونش بحث کنیم. روایت اول، باب 6 از ابواب خیار، حدیث اول، جلد 18 میشه صفحه 16، صحیحه ابن سنان. کلینی نقل میکند ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. خب ما سهل را ضعیف میدونیم، ما احمد ابن محمد بعضی گفتن قبول نداریم. جناب شیخ سهل ابن زیاد آدمی قومی رو توصیق میکنه، نجاشی تضعیف میکنه و تضعیف مقدم بر توصیق است. عند الکل، مگر یکی از آقایونی که در این مدرسه درس میگفتند میگویند که توثیق مقدمه بر تضعیف است و الا هیچ رجالی قائل به این معنا نیست. تضعیف مقدمه بر توثیق است. پیش عقلا همین جور است، نمیخواد برید پیش رجالی. شما بله، اگر یک کسی را خواستگاری دختر شما آمده، تحقیق کردید ازش، میگد یکی میگه آقا آدمی خوبیه، یکی دیگه میگد بله همه چیش درسته، یکی دیگه تعریف میکنه، نفر چهارم میگه آقا مال مردم خوره. شما همونی که تضعیف کرد همونو اختیار میکنه. خب سهل پس ضعیفه، لکن تو طبقه سهل یه راوی دیگه هم ما داریم و احمد ابن محمد. احمد ابن محمد ثقه، بنابراین او طبقه به وساقت احمد ابن محمد درست میشن. جمیعا یعنی هر دوتاشون، ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان، سند صحیح است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له. کسی که یه شرطی بکند مخالف کتاب خدا باشد، این شرط در حق او نافذ نیست. ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، و بر کسی هم که شرط بر مشروط علیه هم جایز نیست که بیارد اون شرط را، چون مخالف کتاب خداست. و المسلمون عند شروطهم، این آقایی که میکروفونش وازه ببنده میکروفون. و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل، مسلمون ها شروطشون رو باید بهش پایبند بمانن، از اون شروطی که وافق کتاب الله، موافق با کتاب خداست. پس این روایت سندش که صحیح شد دلالتش ببینید بر چه دلالت دارد. میگه جایز نیست شرطی که مخالف کتاب است به نفع مشروط له، من اشترت شرطن میشه مشروط له، به نفع او جایز نیست. بعد میگه ولا یجوز علالذ اشترط علیه، به ضرر مشروط علیه هم این شرط جواز ندارد. بعد این عدم جواز اینجا کدوم عدم جواز است؟ تکلیفی یعنی حرامه، یا وضعی یعنی این شرط چیه؟ باطله، فاسده. کدوم یکی از این دوتاست؟ میگم آقا هر دوتاش. چرا؟ به خاطر این که وقتی میفرماید که بله لا یجوز، این لا یجوز له و یا لا یجوز علیه، این هم عدم جواز تکلیفی رو میگیرد هم عدم جواز وضعی را. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضی اطلاق کسی که میگوید لا یجوز و لفلان که چنین کاری را انجام بدهد، مقتضی اطلاقش هم عدم جواز تکلیفی است هم عدم جواز وضعی، نه یکی از این دوتا، هر دو رو میگیرد. اطلاق ببینید، اطلاق یعنی این راه بسته است. عدم اطلاق، اطلاق یعنی بازه میره، لا یجوز یعنی بسته است. این عدم جواز که راه بسته است هم عدم جواز تکلیفی رو میگیره یعنی حرومه، هم عدم جواز وضعی رو میگیرد یعنی فاسد و باطل. هر دو رو اطلاق دارد، میتواند بگیرد. ثم میگوید هم نسبت به مشروط له لا یجوز، هم نسبت به مشروط علیه. ثم نکته ای که توی روایت صدر روایت میگه، اونی که موجب بطلان شرط است و عدم جواز شرط است مخالفت کتاب الله است. ذیل روایت میگه چی؟ میگه المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله. میگه شرطی درسته که موافق کتاب باشه. صدر میگه، صدر روایت، مخالف کتاب باشد لا یجوز. کی جایز است؟ موافق کتاب باشد. حالا اینجا این صدر و ذیل کدومش رو اخذ کنیم؟ به عبارت دیگر شرط مخالف کتاب آیا مفسد است؟ یعنی شما باید احراز کنید مخالفت با کتاب رو. اگر احراز مخالفت با کتاب را نکردید، خب عدم مخالفت با کتاب میشد چی؟ میشد صحیح. شرطی که عدم مخالفت با کتاب الله داشته باشد میشه صحیح، یا این که
اینجا موافقت با کتاب شرط شده.
خب تو صدرش میگه من اشترط شرطا مخالفاً کتاب الله، مخالفت با موافقت با هم فرق میکنه. مخالفت کتاب الله و موافقت کتاب الله، آیا مخالفت کتاب شرط صحت است؟ یعنی مخالف کتاب نباشد، یا باید موافق کتاب باشد؟ عدم مخالفت کتاب شرط عدمی است، موافقت کتاب شرط امر وجودی است. آیا شرط نباید مخالف کتاب باشد؟ خب یا شرط باید موافق کتاب باشد؟ ما دو تا مطلب، صدر روایت میگه مخالفت کتاب نباشد، ویلش میگه موافق کتاب باشد. مخالف نباشد یعنی شما مادامی که احراز مخالفت با کتابشو نکرده اید شرط نافذه. لا اله الا الله که شرط جایز باشد المؤمنون عند شروط. و اما اگر موافقت کتاب لازم باشد، شما کاری به مخالفت ندارید، باید احراز موافقت بکنید. ببینید باز یه مثال دیگه برای شما بزنم، موافقت مخالفت. حسین آقا مخالف آقای سجادی نیست، یعنی با آقای سجادی مخالفت نمی کنه، اما موافقم نیست. یه پول این سیدایی که عقلشون بله فلانس رو قبول نداره، پس موافقی کارای آقای سجادی نیست، لیکن مخالفت هم نمی کنه. این میشه شرطی که مخالف کتاب نباشه. یه وقت حسین آقا موافق کارای آقای سجادی است و زیر علم آقای سجادی سینه میزند، این میشه موافقت. پس موافقت غیر مخالفت است. توجه میفرمایید؟ یه وقت شما با یکی موافق نیستین، خب لیکن چیزی هم بر علیهش نمیگون. چرا نمیگون؟ حال شر نداری، حال این که طرف دشمن دون بشه نداری، ولی کاراش هم قبول نداری، رفتارش حرکاتش اینا رو هم قبول نداری. اما به بنت شفتن بر علیهش هم حرف نمیزنی، ساکت نسبت به او ساکتین، کما سکتت. بله خب، اما یه وقت شما نه مخالفت که نمی کنید، هیچ موافقت هم میکنین، یعنی به برادر پوتین زنگ میزنیم میگم دستت مریض مباد، درست شد؟ این میشه موافقت. بنابراین موافقت کردن یا مخالفت نکردن اینا دو تا مطلبه. کدوم یکی شرط عدمی است، عدم مخالفت، یکی شرط وجودی است، اثبات موافقت. شرط عدمی با شرط وجودی با هم فرق دارد. خیلی خوب، صدر روایت میگه شرط مخالف کتاب نباشد، زین روایت میگه موافق کتاب باشد. کدومشه حالا طلب شما تا روایت بعد؟ روایت دوم، این حدیث اول باب 6 بود. روایت دوم، حدیث دوم باب 6، جلد 18 صفحه 16، حدیث دو. خب شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید، سند تا حسین ابن سعید، سند شیخ تا حسین ابن سعید صحیحه. حسین ابن سعید ثقتون، ان نظر ابن سوید ثقتون، ان عبدالله ابن سنان ثقتون، این هم میشه صحیحه. صحیحه باز عبدالله ابن سنانه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطه الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. همه شروط لازم الوفاست. المسلمون عند شروطه، مگر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد. یعنی همین قدر که شما احراز فرمودید که مخالف کتاب نیست کافیه، شرط نافذه. احراز باید بکنی. احراز مخالفت لازم. روایت میگه الا کل چه؟ عدات عموم. پس این روایت مصدر است به عدات عموم. الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. فای چی هم داره؟ فای تفریع میکند. اگر شرط مخالف کتاب الله باشد، نتیجش این است که لا یجوز، این شرط نافذ نیست. پس دفاع تفریع دارد تفریع میکند بر مخالفت کتاب عدم جواز شرط را. درست شد؟ بنابراین این روایت برد تو مخالفت کتاب. حدیث سوم، باز حدیث سوم همین باب. نمیدونم، خیلی مجازاتش کنیم. هیچ مشکلی نداره. عبدالله ابن سنان ثقه، وقتی که طرف ثقه است مانعی نداره. شیخ به اسنادش تا صفان، سند صحیحه، صفان هم که از اصحاب اجماست. ان ابن سنان ثقتون صحیحه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في العماء لا تباع ولا توحب. این کنیزک، این کنیزک خیلی کنیزک، بله، شاسی بلند خوبی است. اینا این آقای سعادت اومده است بخره، مشتری شده. این آقای سعادت چون گولش میزنن مالا از دستش در میارن، شرط میکنم، به شرطی من این کنیزک رو به تو میفروشم که لا تباع ولا توحب، که توی آقای سعادت حق فروش نداشته باش، ولا توحب هبه هم نشد به کسی، فقط مال خوده. خیلی خوب، اینجوری فروختم. قال یجوز و ذالک، فرمودن اشکال شرط نافذ، یعنی آقای سعادت کنیز رو خریده، مالک شده، لکن حق فروش نداره، حق هبه کردن به غیرم نداره. خب قال یجوز و ذالک غیر المیراث. اما اگر داستانه بگم که آقای سعادت بعد 2000 سال که شما رفتید به سلامتی به ورثت نرسد، نه این شرط دیگه نافذ نیست. فانها تورث، چون این کنیزک وقتی بماند در ملک آقای سعادت ارث میرسد به ورثش. لأن کل شرط خالف کتاب الله باطلون. چرا اگر لا تورثم گفته بودم درست نبود لا تورث؟ چون میراث حکم خداست و عدم ارث میشد مخالف چی؟ کتاب خدا. خب بنابراین این روایتم حکمش معلوم، عمه ای رو فروخته است، شرط میکند مشتری حق بی و هبه ندارد. امام میگه اشکالی نداره، چون بی و هبه فعل چیه؟ بی و هبه فعل مباحه، شما مال دو میتونی بفروشی؟ میتونی نفروشی؟ نگر داری؟ میتونی هبه کنی؟ میتونی نکنی؟ خیلی خوب، چون بیع و هبه فعل مباحه، میفرماید اگر شرط کند عدم بیع و عدم هبه را اشکالی نداره. اما اگر شرط کند عدم توریث را، یعنی اگر مشتری از دنیا بره به ورثه مشتری نرسه، میگه این درست نیست. چرا؟ چون مشتری خریده، مالش شده، ملکش شده، مشتری از دنیا برد میشد جزء ماترک مشتری، ماترک مشتری به کی میرسد؟ به ورثش میرسه. خب و ارث حکم خداست، اگر عدم ارث رو بگرد این میشد مخالفت با کتاب خدا. بنابراین اگر شرط بگذارد عدم توریث را، این شرط خلاف کتاب خداست. ولذا اگر یادتون باشد تو قصه عایشه خانم و بریره، یکی همین بود که بریره را که به عایشه خانم فروخته بودن شرط کرده بودن، بایه شرط کرده بود که ارث بریره، یعنی بله البلاء لمن اعتق نباشد. اگر بریره میراثی از خودش به یادگار گذاشت و میراث بری نداشت مگر معتقش، ارث بریره مال بایه باشد. و این که ارث بریره مال بایه باشد با سنت پیامبر که الولاء لمن اعتق، او کسی که ولای عتق دارد میراث بر است. خب یعنی اونی که بریره را آزاد میکنه. اگر بریره مالی پیدا کند و وارثی نداشته باشد، ارثش میرسد به معتقش. اینا آمدن ارث گذاشتن برای خودشون، گفتن میراث بریره برای ما باشد، و پیامبر فرمودن این شرط چیه؟ باطله. الولاء لمن اعتق. یکی از طبقات ارث در نبودن طبقات چی؟ نسب. او طبقات چارگانه که نباشد میشه ولاء عتق. توجه فرمودید؟ خب خب معلومه که جدا. البیع شیئون والهبت شیئون والارث شیئون.
تضادی نداره وقتی که شرط کرده بید و همه نشه رفتی به میراث نداره، خود به خود میراث حل شدنی.
خود به خود میراث حل شدنی نیست. امام میفرماید این دوتا شرط نافذ است، اما اگر شرط عدم توریث بکنه اون نافذ نیست. توجه میفرمایید؟ از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیری نه. بله ارث. ببینید ارث روایت میگه یجوز ذالک لا تباع لا توهب. یجوز ذالک غیر میراث فانها تورث. این همه ارث میرسد. چرا؟ حتی اگر شرط عدم میراث هم بکند شرط باطله و ارث میرسد. ببینید در متنایی که نوشته میشد در اوقاف مینویسند تو وقف لا تباع و لا تورث و لا توهب. خب همه رو مینویسند. مالی رو که وقف می شود می نویسد این مال نه چی؟ نه حق فروش دارد چون وقف شد، نه حق هبه شدن دارد و نه حق میراث بری. یعنی ورثه این واقف دیگه از این مال ارث نمی برند، محروم از ارثند. به همین خاطر است که چه در گذشته ایام چه امروز اگر کسی مالشو وقف کند ورثه تلاش میکنند سند وقف را از بین ببرند تا مال به جای وقف تبدیل به ارث بشد و بخورن. توجه میفرمایید؟ کارشون اینه. خب وقف آفرین از ملکیت واقف خارج میشد، لذا مالی که موقوفه هست موقع موت واقف جزء ترکه وارث نیست، اصلا جزء ترکه واقف. اما اینجا یه مال خریده، مال خوبیست، طرف میبیند این آقا دست به باده. دست به بادارا ندیده؟ تالا آقاش ده تا خونه براش خریده، هر ده تا خونه را فروخته است که بره تاجری نمره یک بشه. هر خونه هم که فروخته است به اندازه خود خونم روش ضرر داده. یعنی هی به جای این که خونه را فروخته است که باش گفته است آقا من با مال و تجاره ده تا خونه در میارم، خونه را فروخت رفت تا تجارت مرشیکست. دوباره آقاش براش یه خونه خرید، دوباره اونو فروخ رفت تجارت کنه، دوباره مالو خوردن، دوباره ده تا خونه آقایه برای این نره خر خریده. اینم میخواد چه کند؟ تجارت کند. ارزشم نداره. بعضی از تاجرها مثل بعضی ما آخونده، بعضی ما آخونده چطوریم؟ بهتر این است که حرف نزن. چون وقتی که حرف میزنیم به جای این که تبلیغ دین بکنیم چیکار میکنیم؟ تخریب دین میکنیم. بنابراین به این آخوندان اینجوری باید یکی یه پاکت بدن بابت حرف نزدنشون. پاکتشون بدن تا حرف نزنن، چون اگه حرف بزنن موجب انزجار مردم از دین میشن. به جای اینکه مردم رو به خدا و پیغمبر نزدیک بکنن، کاری میکنن که مردم از خدا و پیغمبر فرار کنن. به جای اینکه یدخلونن چی؟ ناس افواجا فی دین الله بشن، یخرجونن ناس افواجا من دین الله، فرار میکنن مردم. یا چیزم بنویسن همینجوره، یه چیزهایی بنویسن که خلق خدا از دین خدا منزجر میشن، فرار میکنن. به اینا باید بگم کجا باشن؟ همینجا در حوزه مبارکه علمیه باشن، پاشونم از حوزه بیرون نذارن، با کسی هم رابطه برقرار نکنن، حرفم نزنن، چیزی هم ننویسن، حوزم زندگی اینا رو تأمین کنه، چون اینا تخریب دین میکنن. درست شد؟ بعضی وقتا داستان اینه آقا. تاجران بعضی وقتا همین جورن. بعضی ها بلد نیستن تجارت، کاسبی، بازارم گرگن، از اول تا آخرشون گرگن، نشستن یه بره بیاد تو بازار این بره رو پاره کنن، هر کدوم یه قسمتیشو بردارن. این بیچارم آدم ساده لوحیست، این بیچاره ساده لو خونشو فروخته اومده تو بازار، میگن بله بیا برای جنس میخریم، ترقی میکنه، پیشرفت. آقا جنس اول ورشکست، جنس دوم ورشکست، جنس سوم ورشکست. ما اینجوری آدم سراغ دارم و بله صده یا کجا تمام اموال موروثی پدرش را به باد داد، همه را به باد داد. پدر وضعش خوب بود از ارثی که داشت، تمام اموال موروثی پدر را این پسرک خر به باد داد که پدرش مستحق زکات شد. خب یه همچی تاجرایی هم شما دارید، بلد نیست، میاد تو بازار کلاشو بر میدارن، بار اول، بار دوم، بار سوم، اینقدر کلاشو بر میدارن تا این دیگه چیزی ندارد که دیگه باش کار کنه. خب طرف اینه دست به باده، اونی که بهش میفروشد میگد میدم به شرط این که تو اینا حق فروش نداشته باشی. چرا؟ چون دیگه میخواد زنو به چش آواره نشن، میگه این خونه رو بذار برای اینا باشد که اقلا توش چیکار کنی؟ این زن رو چه زندگی کنن؟ تازه بلند نشی بری مستاجری، تازه کلی بخوای پول اجاره بده، تو که نون نداری بخوری، بخوای اجاره هم بده که دیگه چه میشون؟ خیلی خوب، لذا شرط میکنه لا تو با و لا تو حب. خب شرط نافذ، لیکن اگر شرط عدم میراث بکنه این نافذ نیست، خلاف کتاب اللهه. چرا؟ چون این ملک این آقاست، بعد اینکه آقا از دنیا رفت جز ماترکشه، ماترکش میرسد به کی؟ به ورثش طبق قانون ارث. بنابراین بله شرطیه لا تبا و لا توهب صحیحه، لیکن شرطیه عدم ارث چون مخالف کتاب خداست باطله. وقت یه قاعده عام میده آخر روایت، کل شرط خالف کتاب الله باطلون، هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد باطل است. اینم روایت چی آقا؟ روایت سوم. روایت چهارم، حدیث چهارم همون باب شیش صفحه 17. میگم اینا بحث خواهم کرد، اختصار کنم. شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن ابی المقرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب ما در این روایت بفرمایید که بله از حیث سند مشکلی ندارد، سند گیری که دادن بعضی در علی ابن حدید، علی ابن حدید در نزد ما حسن است، بقیه رجال سند هم از ثقات، بنابراین سند روایت پیش ما میشه حسنه، حسنه حلبی. اونایی که علی ابن حدید رو ضعیف میدانند روایت پیش اونا میشه سندن ضعیف به علی ابن حدید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال و ربما فیه ربحن، شرکت دارن با هم دو نفره در مالی شریک، کار میکنن با این مال، بعضی وقت هم سود درش. و کان المال دینن علیهما، این مال رو دوتایشون از یکی قرض کردن، بنابراین سرمایه رو مدیونند. فقال احدهما لصاحبه، یکی از این دوتا شریک به شریکش میگه اعتنی رأس المال، اعتنی رأس المال و ربه لک، به شریکش میگه ببین اونی که اصل سرمایه من است و تو تضمین کن، برو باش کار، ولی اصل سرمایه تضمین، سودم مالی تو، همه سودا مالی تو. و ما تواف علیک، توا یعنی هلاکت مال، یعنی اگر جایی ضرر کردیم ضررم به عهده تو، سودم همش مالی تو، اصل مال منو تضمین کن، اصل سرمایه. آره ولی سود استو نمیخوام، به تف ضررم کردی مال خود. فقال لا بأس به، فرمودن اشکالی نداره. ازش ترت علی، اگر اینا شرط بکنه، این کان شرطن یخالف کتاب الله فهو رد الی کتاب الله. خب میفرمایند چه شد؟ دو نفرن با هم شریکن، دو نفری که با هم شریکن، یکیشون میگه آقا من در این شرکت ها هیچی سود نمیخوام، همه سودا مالی تو، اما ضررم من قبول نمیکنم. یعنی خاصیت شرکت چیه؟ سود و ضرر با همه دی. به نسبتی که مال گذاشتن هر چه سود کردن به همون نسبت تقسیم میشه، ضررم چه میشه به همون نسبت تقسیم میشه. این بابا طاقت ضرر ندارد، میگه آقا ما سود از تو نمیخواییم، ضررم قبول نمیکنه، تو اصل مال اصل سهام منو تضمین کن، برو کار کن، سوداش مال خوده، ضررش هم می نویسیم پا حساب خوده. من ضرر قبول نمی کنم. میگه آقا این شرط درسته تو شرکت؟ اگر یکی از شرکا اینو بگه، امام می فرمان بله اشکالی درست. این چه؟ این شرط صحیح. چرا؟ چون شرطی باطله که مخالف کتاب خدا باشه و این شرط مخالف کتاب خدا نیست، بنابراین این شرط صحیح. چه تو شرکت باشد چه تو مضاربه باشد، شرط صحیحه. اگر سود کرد، همه سود مال خودش. اگه ضرر کرد، ضررم تو حساب خودش نوشته میشد. این شریک شرط کرده، من ضرر قبول نمی کنم. اصل پولم قرض گرفتن از یکی دیگه، اون اصلا دوتایشون مقروضن به یکی دیگه. بله، اینم روایت چهار. بریم روایت پنجم. حدیث پنجم همین باب شیش، شیخ طوسی به اسنادش از صفار از حسن ابن موسی الخشاب، خیلی خوب، عن قیاس ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام. حسن ابن موسی الخشاب حسن است، قیاس ابن کلوب آمیون ثقه، شیخ در عده می فرماید اصحاب ما از جماعتی از عامه روایت نقل می کنند و اونا را و به این روایات عمل می کنند. یکی از اینا قیاس ابن کلوبه، سنیست لیکن چیز محل وثوق. بله، لذا روایت به قیاس میشه موثقه، به حسن ابن موسی الخشاب میشه حسنه، حسنه پوینتری موثق است. خب این سند روایت، حسنه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، اگر کسی در عقد نکاح برای زنش ملتزم به شرطی شد، میبایست به اون شرط به نفع زن چه کند؟ وفا کند. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. مسلمان ها باید به شرطشون وفا کنن. اینم برای زنه یه شرطی کرده، باید وفا کنه، مگر شرطی که حرام کند حلال خدا را، یا حلال کند حرام را. خب این روایت مضمونش با اون روایات مخالفت کتاب الله با هم فرق داره. اون روایات میگفت ملاک در بطلان شرط مخالفت کتاب الله، این روایت میگه ملاک در بطلان شرط این است که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند. خیلی خوب، چرا اینا با هم فرق دارد؟ اگر شما کتاب الله را گرفتید، قرآن، او وقت این دوتا با هم تفاوت پیدا می کنند، نسبتشون می شد عام و خاص مطلق. چون بعضی از حرام و حلالا تو کتاب خداست، تو قرآنه، بعضیش هم تو چیه؟ تو سنته، تو روایاته. بنابراین نسبت به حلال و حرام و کتاب خدا میشد عام و خاص مطلق. کتاب خدا میشه اون دایره کوچیکه تا حلال و حرام. اما اگر گفتید مراد از کتاب خدا نه فقط قرآن است، مراد از کتاب خدا ما کتبه الله من الشریعت علی الانام، علی الانام، علی العباد. خب، آنچه که خدا جعل کرده است از دین، از حلال و حرام بر مردم. جعل خدا یه وقت توسط خدا بیان شده در قرآن، یه وقت توسط پیامبر بیان شده است در سنت پیامبر، یه وقت توسط حجج الهیه بیان شده است در روایات صادره از اونا. خیلی خوب، اگر گفتید مراد از کتاب الله عبارت است از چی؟ از مجموع ما کتبه الله علی الانام والعباد من الشریعت، بله، نسبتشون میشه مصاب. اما اگر گفتید مراد چیه؟ قرآن است، میشه اون مخصوص مطلق، چون همه محرمات و همه محللات تو قرآن نیست، بعضیش در قرآنه، نسبت میشد عام و خاص مطلق. خیلی خوب، بنابر خیلی خوب، بنابر این که بفرمایید نسبتشون تساوی باشد، میشد چه بفرمایید؟ میشد که این معارض نیست با اون روایات کتاب خدا، اما در فرضی که نه، مراد از کتاب الله فقط قرآن کریم باشد، اون وقت این روایت مدلولش با روایات قبلی که کتاب الله خوندیم با هم تفاوت پیدا میکنه، دایره مخالفت اینجا توسعه پیدا کرده. اونجا میگفت مخالف کتاب نباشه، یعنی مخالف قرآن. اینجا میگه نه، تحلیل حرام نکنه و تحریم حلال نکند. این دایرهش میشد اوسع از اون روایات. حالا بعد باید بحث کنیم ببینیم آیا کتاب الله فقط قرآن است یا ما کتبه الله علی الشریعه من الشریعه علی الانام، کدومش است؟ اینا بحث خواهیم کرد. اینا تا حالا شد چند تا روایت؟ 5 تا روایت دیگه هم هست، انشاءالله برای شما باید بخونیم روز دوشنبه در خدمت آقایونیم به اذن الله. و صلی الله علی محمد و آله.